بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب های با ارزشی که روایات نورانی ملکوتی و اثرگذار اهل بیت رو نقل کردن، و مؤلفان این کتاب ها مخصوصا گذشتگان حق عظیمی به این فرهنگ دارن، دعاها و روایات مهمی رو از صدیقه کبرا نقل میکنن و دو سخنرانی بسیار با عظمت که اگر کسی این دو سخنرانی رو بخونه و ندونه سخنرانش کیه، فکر میکنه سخنران یک انسانیه که تمام حکمت الهی، فلسفه اسلامی، فقه، اصول، قواعد ادبی و فصاحت و بلاغت چون خورشید از افق وجود او طلوع داشته، ولی وقتی بفهمه که این سخنرانی مال یه خانومیه که حداقل 18 سال در این دنیا زندگی کرده و حد اکثر حدود 25 سال، یه سخنرانیشونو در منزل برای زنان مدینه که در یه کتاب 200 صفحه بود، از سخنرانی مسجدشون رو من با کمک دوستانم در قم رو هر دو سخنرانی کار کردیم. حدود 900 صفحه شرح این دو سخنرانی شد. در طول 6 ماه 2 بار چاپ شد و هر بار چند هزار نسخه با خوندن این شرح 900 صفحه آدم حس میکنه کنار یک دریایی از علم که نه عمقش پیداست و نه ساحل داره. درست هم هست، افراط در سخن نیست، غلو نیست. ما میدونیم که آیات قرآن تأویل داره و ما میدونیم که لا یعلم تأویله الا الراسخون فی العلم که در سوره آل عمرانه، و ما میدونیم که قرآن مجید ظاهری داره و باطنی، و میدونیم که هر آیه قرآن پیغمبر میفرماید به 70 معنا جهتگیری داره و هر معنایی هم باز به 70 معنای دیگر. این قرآن در یک آیه که دارای تأویل می‌فرماید مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. در تأویل این دو آیه ائمه ما می‌فرمایند این دو دریا، یکیش امیرالمؤمنین و یکیش صدیقه کبرا، خدا از این دو نفر تعبیر به دریا می‌کنه. بین این دو دریا برزخی وجود داره که اون برزخ بنا به تعبیر ائمه وجود مقدس رسول خداست و از شگفتی هاست که اغلب مردم خیال میکنن عجایب آفرینش پروردگار در کره زمینه. اینجور فکر میکنن مردم، جنگل ها، باغ ها، گلستان ها، دره ها، صحراها، معادن، پرندگان، خزندگان، چرندگان، که هر کدامشون یک کتابه، یعنی یک کتابیه که نتیجهش توحیده. وقتی برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، شما حساب کار تک تک موجودات رو از همین مسئله داشته باش که نه اون چه که در زمین یعنی در خاک از جماد، نبات و حیوانه میتوان شماره کرد و نه میتوان به حقیقتش راه پیدا کرد. اینکه میشنوید به حقیقت هیچ موجود جمادی و نباتی و حیوانی نمیشه راه پیدا کرد، این قول سه نفره. ولی شاید هم بیشتر از سه نفر این نظر رو داشته باشن. من از این سه نفر دیدم، شاید صدها نفر این نظر رو داشته باشن. یکیش ابن عباس که شاگرد امیرالمؤمنین بود و خودش هم هیچی نداشت، که یه نفر یه روز بهش گفت ابن عباس دانشت علمت به حد علی ابن ابی طالب استادت رسیده. این رو یادم نی کجا دیدم، ولی دیدم یقینیه. ابن عباس گفتش که علم امیرالمؤمنین دریاست و من علمم یه قطره است، این قطره رو هم من از اون دریا برداشتم. چی داری میگی؟ علم من و علی به هم رسیده؟ کدوم علم؟ علی خیلی مسائل زیادی از امیرالمؤمنین داره که فکر میکنم یک شم همین باشه. حالا به نام خودش ثبت شده که میگه امکان دسترسی به حقایق اشیاء وجود نداره. این حرف درستیه. و نفر دومم شیخ الرئیس ابن سیناس و نفر سوم هم یا کارل فرانسویه و یا انیشتنه که اصالتاً آلمانی بوده، در جنگ دوم جهانی فرار میکنه میره امریکا، به اصطلاح پدر اتمی علمای این علم. اینا میگن ما انسانها اون چه که از یه موجود میدونیم، اون چه که میدونیم، این خیلی مطلب مهمیه. ما انسانها اون چه که از یک موجود میدونیم، طول، عرض، عمق، رنگ و اثر، هیچ چی دیگه نمیدونیم. یعنی تمام کتابهای علمی بیان کننده علوم طبیعی، طول اشیا، حالا شی یا جماد یا نبات یا حیوان، عرض اشیا، حجم اشیا و اثر اشیا و رنگ اشیا، اما حقیقت چیه؟ میگم سر رشته بر کس پدیدار نیست. شما همین امشب تو منزلتون یه لیوان آب رو نگاه بکنید، فقط از مجموع میلیاردها عنصر در این جهان، آب یه عنصر ترکیبیه. یعنی پروردگار عالم دو تا چیزو دو به یک مخلوط کرده شده آب، آب خونک. این دو تا عنصری که مخلوط کرده، یکیش میسوزه و یکیش میسوزونه. شما تو آهنگری ها دیدید اینا یه شیلنگی دارن که سر شیلنگ یه شیره و این شیر رو کم و زیاد میکنن، یه شعله آبی میزنه بیرون از هیدروژنی که در مخزن آهن 24 رو این آتیش به رنگ آبی میبره. این یه بدنه آبه، هیدروژن. یه بدنه آب اکسیژنه. دو آتش رو پروردگار دو به یک قاطی کرده شده آب خونک. خب دانشمندان تا اینجا اومدن، آب مرکب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن چیه؟ هیدروژن چیه؟ هر کدومش ترکیبیست از اتم با یک یا دو الکترون. خب اتم چیه؟ اتم کوچکترین جزء مرکب تازه که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، یه دونش. خود این یه دونه دو هسته مرکزی داره، نیترون، پروتون. تا اینجا حرکت کردیم و آب رو کاملاً تحلیل علمی کردیم. حالا حقیقت آب چیه؟ هیچکی نمیدونه. هیچکی هم تا حالا ننوشته. هیچکی هم تا حالا کشف نکرده. اما ما میدونیم حقیقت اونقدر با ارزشه و جایگاه عظیمی داره که پیغمبر اسلام یکی از دعاهاش این بوده: اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء رو به حقیقتی که داره به من بنمایون. طول و عرض رو که همه میدونن، حجم رو که همه میدونن، آب رو خیلی راحت انیشتن توضیح میده، اکسیژن، هیدروژن، هر کدوم اتم دارن دو تا، یکی، هر کدوم هسته مرکزی مثبت و منفی دارن، هر کدوم وزن دارن، هر کدوم حجم دارن، هر کدوم اثر دارن، دو به یک قاطی بشن میشه آب، اینم اثرشون. اما حقیقت آب چیه؟ هیچکی نمیدونه. حقیقت یه سنگریزه چیه؟ هیچکی نمیدونه. بعدم اگه بریم سراغ قرآن، دیوانه کننده است. قرآن مجید میگه ان من شیئن الا و یسبح به حمده. هیچی در این عالم وجود نداره، هیچی، از دورترین جهانها تا یه دونه سنگریزه خیلی کوچیک، مگر این که همواره خدا رو با حمد و ثنا منزه از هر عیب و نقصی معرفی میکن. این چیه؟ خود این چیه؟ یعنی تمام موجودات عالم قرآن میگه شعور دارن، نطق دارن، تمام موجودات عالم با شعور و نطقشون تسبیح دارن، حمدم دارن. خب این چیه؟ الان حقیقت این سنگریزه چیه؟ تسبیحش که گویاییشه، یه مقدارم از وجودش وزنشه، یه مقدار ثقلشه، یه مقدار طولشه، یه مقدار عرضشه، یه مقدار حجمشه، یه مقدار رنگشه، یه مقدار اثرشه که تو کارخونه بکوبنش با چیزای دیگه قاطی کنن میشه سیمان. اینا که همه وصف ظاهر کاره، اون باطن چه خبره؟ حقیقت چیه؟ اون چیه که پیغمبر دنبال اون میگرده؟ پیغمبر خیلی حرف میگن فلسفه به معنای پیجویی از حقیقت. میگن خب 3000 سال قبل از میلاد مسیح که تاله میشه 5000 سال خوردهی، دو گروه فیلسوف حکیم در این کره زمین به وجود اومدن. خیلی هاشون هم معروفن که در کتاب سیر حکمت در اروپای فروغی نوشتن، کتابای یونانی هم نوشتن، در لذات فلسفه ویلدورانت هم نوشته شده. 5000 سال اینا دنبال حقیقت میگردن، میگن دانش ما پیجویی از حقیقت. فیلسوف به کسی میگیم که دنبال حقیقت میگرده. اما نزدیک 6000 ساله در خط اول فلسفه، هنو حالا کتابو با نکردی، کلاس نرفتی، معلم ندیدی و نوشته های قطور ندیدی، اول جاده در این 6000 سال فلاسفه دو تیره شدن، با هم دعوا دارن که آیا اصالت در این عالم خلقت با وجوده یا اصالت با ماهیت. بعد 6000 سال این اختلاف هنوز حل نشده. کی میخواین به حقیقت برسین؟ شما که قدم اول دعوا دارین و قدم اول 6000 سال شما میگین، شما اشتباه میگین، اونا میگن شما اشتباه میگین و این دعوا هنوز حل نشده. به قول سعدی ما نمیدونیم بالاخره ضرب زیدون امرن، این زید و عمر کی آشتی میکنن خیال ما رو راحت کنن. سعدی میگه ما تو هر مدرسه میریم هنوز ضرب زیدون امرن. خب دوتاییتون آشتی کنین، کلک رو بکنین، ما رو راحت کنین. 6000 سال زید در فلسفه مشاع و امر در فلسفه اشراق در این که حقیقت آیا وجود یا ماهیت، تو سر هم دیگه میزنن، آشتی هم نکردن. اگه حقیقت رو یافته بودن که خب به گوش پیغمبرم میرسی، و چرا پیغمبر به پروردگار التماس میکنه اللهم ارنا الاشیاء کما هیه؟ این خیلی حرف. خب اون وقت عجیب غریب اینه برادران خواهران که فلاسفه 6000 سال سر حقیقت، اونم ظاهر حقیقت نه باطنش، دعوا دارن که اصل ماهیت یا اصل وجوده. ابن عباس میگه حقیقت هنوز فهمیده نشده، ابن سینا میگه نمیدونیم چیه، انیشتن میگه ما از کل عالم اونی که در دسترسمونه طول و عرض و حجم و رنگ و اثر رو میشناسیم، حقیقت رو نمیشناسیم. اینا میگن. اون وقت شما به همین کتابی که من با دوستانم در 900 صفحه توضیح دادم، اصل کاریش 200 صفحه بوده، مال یه فقیه و فیلسوف و حکیم، مراجعه بکنید توضیح سخنرانی مسجد و منزل حضرت صدیقه کبرا رو، به خدا قسم ماتتون میبره که این آدم در 18 سال با این ظرف وجودش مظروف علمیش چی بوده که خدا در تعویل مرج البحرین میگه زهرا دریاست، علی دریاست؟ چه دریایی؟ شما یه سنگریزه رو نفهمیدی، چیه زهرا رو فهمیدی؟ امیرالمومنین رو فهمیدی؟ ما فقط اگر خدا قبول بکنه باید بگیم مولای عالم هستی، شما و پیغمبرت صدیقه کبرا و امیرالمومنین رو به ما معرفی کردین، ما به اندازه گنجایش و عقل کممون به صدیقه کبرا میگیم تنها حقی که از شما ای دختر پیغمبر، ای امیرالمومنین میتونیم ادا بکنیم اینه که حرفتون رو گوش بدیم. همین، بیشتر از این میتونیم بریم جلو؟ را بسته است، را به روی یه سنگریزه بسته، چطور راه به روی شناخته صدیقه و امیرالمؤمنین با پرده رو باید بزنه کنار؟ خدا خیمه جهان رو بلند بکنه، از زیر خیمه آخرت پیدا بشه و تمام مراحل عالم تحقق عینی و ظهور حقیقتی پیدا بکنه، ما هم یه گوشه محشر ای بفهمی نفهمی درک بکنیم که این خانوم 18 ساله کی بوده که وزنش از همه ی آفرینش سنگین تره، و این امیرالمؤمنین کی بوده، کی بوده که هم وزن نداره، کی بوده؟ یه جمله بگم باورتون میشه؟ خب با این مقدمه‌ای که گفتم که یه سنگریزه رو نمیشه فهمید حقیقتشو، حتما باورتون میشه. روایت از حضرت باقره. واقعا اگه این حرفا رو ما تحملشو داریم، خدا میگه به کوه میزدم کوه متلاشی میشد، اصلا هیچی تحملشو نداره. امام باقر میفرماید اصلا من که برام قابل درک نی، حالا دارم میگم نمیفهمم چی میگم. اگر 124 هزار پیغمبر، حالا من نزدیکترین مدرکش همین کتاب مرحوم قزوینی فاطمه زهرا از گهواره تا گور که چند سال پیش بعد 18 سال که این سید پاک از دنیا رفته بود، 50-60 کیلو هم بیشتر وزنش نبود، توسعه حرم حضرت معصومه مجبور شدن قبر رو بشکافن انتقال بدن قبر رو به جای دیگه، بعد 16 سال اونم تو خاک قم بدن کاملا سالم و طبق وصیت خودش همین کتاب فاطمه زهرا رو سینش بود، بردنش کربلا دفنش کردن، سالم سالم، یعنی هیچ دست نخورده بود هیچ. تو به دریا وصل شو، خدا بلده برای چی کار بکن، اما ای بخوای علف بیابون بشی با یه باد سرد خشک میشی، با یه باد قوی ترم از ریشه میکنه پرتت میکنه معلوم نی کجا. ولی اگه میخوای ریشه کن نشی بمونی، وصل به اهل بیت شو به حقیقت با معرفت و با اقتدای به اهل بیت طاهرین. ما پیرمردای زیادی رو از علمای بزرگ تو تهران دیده بودیم، خانوادمون دوستانمون برای ما نقل کردن تقریبا با 4 نسل. اون مثلا عالم بزرگ 90 ساله میگو بابام، بابام میگو بابام، بابام میگو پدرم، در ابن بابوی سیل اومد، یه رودخونه بزرگی اونجا هست نزدیک قبر صدوق، خب نزدیک کوه سیاه ری سیل بسیار سنگینی اومد، همه رو شست و وارد حرم شیخ صدوق شد، اونجا هم حجره‌ها رو خراب کرد و همینجوری اومد تا خود حرم، حرم رو هم تخریب کرد، قبر رو هم تقریبا یه خورده فرو برد و اونجا پر لجن شد. علمای تهران جمع شدن اومدن با کارگرای خیلی خوب تمام حرم رو از لجن پاک کردن، آماده کردن برای ساختن قبر. قبر فرو رفته بود، مجبور شدن خاکای رو قبر رو جمع کنن، لحد فرو رفته رو بردارن و بعد ببینن حدود هزار ساله یا 1100 ساله از فوت شیخ صدوق، اونم تو زمینای کشاورزی که جنازه رو 10 سال نگر نمیداره، 1100 ساله از فوتش گذشته، یه دونه موی سر و ریشش هم کنده نشده، سالم. اما ما حقیقت رو نمیدونیم. زهرا کیه؟ ما که نمیدونیم که، علی رو نمیدونیم که، اما حرفاشون رو میفهمیم. همین، یعنی طول و عرض روحشون رو با حرفاشون یه خورده میتونیم بفهمیم، اقتدا بکنیم، خدا هم ما راضیه. همین. خب امام باقر میفرماد اگر 124,000 پیغمبر زنده میشدن، همه میومدن در خونه پیغمبر مدینه صف میکشیدن، پیغمبر هم در رو وا میکرد، تمام انبیا رو زیارت میکرد، انبیا بهش میگفتن کل ما برای درخواست اومدیم، پیغمبر میفرمود بگین، میگفتن ما اومدیم با زهرا ازدواج کنیم، به یکیمون این دختر رو نکاح کن، پیغمبر اکرم میفرمود من به هیچ یک از شما زهرا رو شوهر نمیدم، چون شما کف فاطمه نیست. یه دونه هموز خدا براش ساخت، اونم امیرالمؤمنین. یه دونه. خب این یه دورنمای بسیار دوری از عظمت این مرد و زن، دورنمای بسیار دوری. یه وقتی پای منبر صاحب همین کتاب 200 صفحه‌ای بودم که من تبدیلش کردم به 900 صفحه، خونش روز شهادت حضرت زهرا. خونش هم بزرگ بود، 700 متر بود، تابستون بود، تو حیاتم بود، خودش رفت منبر، حکیم بود، فیلسوف بود، فقیه بود، اصولی بود، به علوم روز وارد بود، مهندسین و دانشگاه‌های دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های متدین اون زمان خونش می اومدن، من می دیدمشون. یه بخشی از درسشم خونسار همین مدرسه بالا خونده بود، مدرسه قدیم زمان صفویه. مرد بزرگی بود، بالای 100 جلد کتاب کم نمونه داره، نه حالا بی نمونه که می ترسم قلوب باشه، کتاب کم نمونه. مهمترین کتابش که به نظر من که با خیلی کتابا سر و کار داشتم در رابطه با حادثه کربلا، کتابای عربی، فارسی، نوشته‌های مصر، عراق، تونس، اینایی که درباره کربلا نوشتن، خیلی هاشون رو من دیدم. الانم در لندن در 15 ساله دارن یه کتاب درباره ابی عبدالله می نویسن، حدود 500 جلد 60-70 تاش چاپ شده. ولی از حادثه کربلا تا الان کتابی عالمانه تر، محکم تر، بهتر، پر مطلب تر از کتاب ایشون نوشته نشده. 7 جلد بود، یه جلدم من بهش اضافه کردم، تمام مدارک حرفاشو پیدا کردیم دادیم تو پاورقی، چون خودش مدرک نداده بود. و در 8 جلد 2 بار، هر یه بار 2000 دوره، من این کتابو چاپ کردم، تمومم شد. آیت الله لزما صافی بعد چاپ این کتاب هم برای کتاب پیام دادن، هم یه نامه‌ای به خود من نوشتن، خیلی تشکر کرده بودن از اینکه این کتاب زنده شد و دوباره به جامعه برگشت. اون رو من پا منبرش بودم. ما کمتر دیدیم مراجع تقلید منبر برن، خیلی کم. قدیم بوده شیخ صدوق منبر میرفته، شیخ طوسی منبر میرفته، منبرشون هم نوشتن به نام عمالی چاپ شده، ولی ایشون وقتی اون رو رفت منبر که بعدن هم منو دعوت میکرد مسجدش خونش منبر میرفتم، با اون علمش و عظمت علمیش رو منبر که میشد میشد یه منبری. اینقدر تواضع داشت نسبت به اهل بیت. اون روز که روز شهادت صدیق کبرا بود، وقتی روزه شروع کرد، روزه چیز کمینی طلبه ها، آیت الله العظما بروجردی 30 سال ما رمزونا و دهه عاشورا بروجرد منبر میرفت 30 سال بعد اومد قم. یکی از علما بهش گفت شما 30 سالی که بروجرد منبر میرفتی دهه عاشورا و ما رمزون روزه هم میخوندی؟ فرمود چه روزه ای؟ روزه میخوندم. چه روزه ای؟ مرحوم آیت الله العظما شیخ جواد تبریزی، من قم بودم، سر درس بود، مسجد اعظم شبستونش پر بود، یه طلبه باسوادی از پا منبر به درسش اشکال کرد، به درس این مرجع تقلید، ایشون جواب داد، دوباره اشکال کرد، ایشون جواب داد، اشکال سومو جواب نداد، رد شد. طلبه برگش گفت آقا اینجا من مجلس روزخونیه که بگی و بری، جواب بده. عمامشو برداشت رو منبر، مثل یه مادر داغ دیده گریه کرد، گفت آ شیخ، من از تبریز که رفتم نجف به امید اینکه روزخون ابی عبدالله بشم رفتم نجف، بدبخت شدم که مرجع تقلید شدم، بیچاره شدم. روزه و درس و ادامه نداد، اومد پایین. ایشون شروع کرد روزه خوندن. من این مقدارشو کامل یادمه. این مرد الهی مرحوم آیت الله حاجی میرزا خلیل کمره‌ای رو منبر، شلوغم بود، پر بود، این جملهشو یادمه که با این دوتا دستاش ریششو میکند، 7-8 بار پشت سر هم گفت دومی زهرا تقصیرش چی بود که زدیش، که در خونش هجوم کردی، که در رو آتیش. جدی میکن ریششو، میگو به من بگو تقصیر زهرا چی بوده، جرمش چی بود که مستحق بوده در خونش رو آتیش بزنی، لگد بزنی، بچهش رو سخت. نتونست ادامه بده و اومد پایین. خب به مناسبت این که قبل از من برادر بزرگوارم که از قم اومدن مدح صدیقه کبرا رو خوندن، من دیدم ادب نیست که به گوشه‌ای از شخصیت حضرت رو براتون نگم. حرفم داره تموم میشه، مجلسم داره تمام میشه، مصادفه با سالگرد مرحوم آیت الله ابن الرضا سید محمد علیه که امروزم من گلپایگان بودم، حوزه علمیه نرسیدم شرکت کنم. بالاخره ایشون پدرش مرحوم حاج آقا مهدی اعلی الله مقامه الشریف، فرزندانشون، گذشتگانشون، یک گوشه‌ای از اولادان حضرت زهران، قابل احترام، واجب الاحترام، واجب الاقتدا، تا برسه حالا به فرزندان گذشتشون امام مجتبا تا وجود مبارک ولی عصر. هیچ زنی در این عالم از نظر اولاد انقدر اولاد پربرکت، عالم، عارف، فقیه، مدرس، مرجع تقلید، شاعر، منبری، مداح نداشته. اگر زنی دیگه به اندازه ایشون درخت وجودش، شاخاش همه عالمو پر کرده، خبر داریم بگیم کیه. اما همه این سرمایه های عظیم محصول 9 سال عمرش. از سال دومی که با امیرالمؤمنین ازدواج کرد تا روز تقریبا سال شروع 11 هجری و 75 رو یا 95 روز بعد پیغمبر عظیم الشأن اسلام. یه جمله بگم، چون بدون امام حسین هیچ جا نمیتونم منبر رو ختم بکنم، بعد وارد روضه حضرت حسین بشم، از مرگ زهرا، شهادت دختر پیغمبر تقریبا 30 سال گذشته بود. 30 سال ابن عباس یه رنگ خیلی خوبی برای محاسنی که سپید شده بود گیرش اومده بود، خضاب به اصطلاح عربا، به اصطلاح ما رنگ مو، خیلی رنگ خوبی بود.